بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
شاید تنها موجودی که می تواند به امر خدا و به اذن خدا و سبحانه و تعالی در وجود خودش تغییر ماهوی بکند و تحول جدی ایجاد کند و از روی به روی دیگری در بیارد، انسانه. هر موجودی همونی که خلق شده هست، ولی فقط انسانه به مقداری که ما خبر داریم. حالا شاید موجودات دیگری باشن که ما توجه نداریم، ولی بین این موجوداتی که ما از نزدیک نسبت به اونها شناختی داریم، فقط انسانه که میتونه خودش رو تغییر بده، ولی نه تغییر رفورمر ظاهری، تغییر ماهوی. چرا؟ اصلش رو بیان کنم برای شما تا مطلب واضح بشه. خدا اساساً انسان رو از نطفه امشاج خلق کرد، حسب تعبیر مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. در خطبه‌ای که بعضی ها در حاشیه این خطبه نوشتند که تمام حکمت جهانیان در این خطبه خلاصه شد، حضرت در اون خطبه این چنین می‌فرمایند، خلاصش می‌کنم: به خدا یه بهشتی خلق کرد. چه بهشتی؟ دار و ضیافته، همه خوبی‌ها درش هست. یه جهنمی خلق کرد. چه جهنمی؟ تمام بدیا روش هست. این دوتا که خلق شدن، یه مقدار از بهشت گرفت، یه مقدار از جهنم بگرفت، این دوتا رو با هم قاطی کرد، انسان رو خلق کرد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چون که این مطلب بسیار دقیق و عمیق، اشاره بهش شده در آیات، برای اینکه آیات قرآن طرز تکلم اینه که در ظاهری معنا داره، ولی هرچی بیشتر انسان تأمل و تدبر بکنه، معانی جدیدتری برای او کشف میشه. حالا این نوری و ناریست، بهشتی و جهنمیست، این ضغط یعنی یه خورده، اون ضغط یعنی یه خورده، از بهشت از جهنم. حالا به خودش هم یه چیزی داد فوق این دوتا، اون اراده، آزادی. این اراده یه چیزیه که غیر از ما شیعه ها، نه همه ما هم، اون شیعیانی که تابع بیچن و چون کلمات اهل بیت هستن، گوششون به دهن ائمه است، نه به این طرف اون طرف، فقط اینها این آزادی رو میتونن بفهمن، هیچ کسی دیگه نفهمیده. من روی این مسئله کتاب نوشتم، کتابا نوشتم، و وقت بحث نیست. همه بشر نسبت به انسان، انسان رو یه موجود بی معنایی میدونن. یه شب اشاره کردیم حرفای فروید چی گفته، دورکام چی گفته، هیجل چی گفته، مارکس چی گفته، کی چی گفته. فقط اهل بیت، یعنی قرآن گفته، ولی بعضی در تفسیر قرآن هم اومدن یه جوری تغییر جهت دادن، مثلا فخر رازی، حالا اسم اینو میتونم ببرم، مثلا بعضی ها نمیخوام ببرم که متاسفانه در کتاباشون تا به اینجا رسیده که گفته قلم به اینجا رسید و سر به شکست، نمیخوام اسم بیاریم، ولی رسیدن به اون که اصلا انسان همون جوری که بوده، یه عده بهشتی هستن، یه عده دوزخی، هیچ فرق هم نمی کنه. نه بابا اینجور نیست، اینجور نیست. شب قدر میاد، هممون در مجالس انشاءالله شرکت میکنیم و از حال خودمون رو مهیا میکنیم برای اون شب. و جزء صحبتام میگه خدایا اگر من در اون لیست شما، در لیست اشقیا هستم، در همین لحظه شما اسم منو از اشقیا پاک کن و اسم منو در بین سعدا بنویس. پس میتونه خدا یک شقی رو شب 23 21 19 یهو مبدلش کنه، یه جهنمی یهو بهشیش بکنه. قصه حرم برای شما خیلی تفصیل شده و تعبیر شده، لازم نیست بحث کنیم. خب ما این آزادی، اون روح آزادی، اون اراده‌ایه که خدا به انسان داده و اون اراده قابل تفسیر نیست، خیلی مهمه، از خودش داده، یعنی همون چیزی که خود خدا داره، اون صفت اساسی که خدا داره که خالقیت باشه و اراده باشه، اینو یک کمیشو به ما داده. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این اراده از اوست. مشیعت در روایت ما کلمه مشیعت اومده، یعنی اراده، اون از اوست. عبدی اطعنی، ای بنده من بیا پیش من، بیا با من، بیا با من قاطی بشو، اطعنی تکن مثلی او مثلی، اقول لشیء کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون. اینو ما باید نمیدونم چند روز و چند شب و چند ماه و چند سال بحث کنیم که چطور یک مخلوق به اذن الله برسه به جایی که اسمش ما میذاریم ولایت تکوینی پیدا بکنه، نه فقط ولایت تشریعی. نگفته هم انبیا، نگفته هم انبیا، عبدی، ای بنده ای من، هر کسی میخواد بنده خدا بشه بیاد واقعا بندگی بکنه، اون وقت میفهمه. اقول للشی، من میگم به یک چیزی بشو میشه، تو هم بگو بش بشو میشه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خدا این چی عرض کنم، این همت به ما بده، این روحیه رو به ما بده که ما که میتونیم به اون مقام برسیم، تو این خال و خلا گیر نکنیم، تو این به اصطلاح گودالیا خودمونو خلاصه نکنیم. علیه با وسیله اون اراده‌ای که فوق همه چیزه، حتی فوق طبیعت، فوق قانون‌های طبیعی است، فوق سنت‌های الهی است، فوق همه چیزه، به وسیله اون اراده گفته ای بنده من، تو خودتو از این رو به اون رو بکن، نه هم جهنم داری هم بهشت، جهنم تو از لیستت پاک کن، از اهل بهشت باش. گفت حال ندارم، حوصله ندارم. به یک کسی پیرمردی گفتن آقا توبه کن. گفت این دو روزه آخر عمره دیگه توبه نمیارزه، توبه برای چی بکنم؟ توبه نمی کنه، بی حاله، بی توجهه. اون وقت اون دومی غلبه می کنه، جهنمیه بر بهشتی غلبه می کنه. دقت بکنید با این عرضی که بنده کردم، بعداً دقت کنید در آیات و قرآن ببینید این مطلب از قرآن استفاده میشه یا نمیشه. خب پس یه انسان در مقامی است که میتونه خودشو تحول درش بده. آ بهشت کجا، جهنم کجا؟ فاصله بین این دوتا، نه بین فاصله بین این خونه و اون خونه است، فاصله نمیتونیم این فاصله رو در ذهنمون بگنجونیم. بهشت جایی که همه یه نعمت های الهی هست، انشاءالله بری تو ببینید. اون مؤمن یاسین اسمش حالا حزقی بوده چی بوده، گرفتنش کتکش زدن، تیکی تیکش کردن، سوزوندنش، خاک سرش ریختن به دریا، گفتن اثری از اینا مثل که وهابی بودن، میخواستن قبری چیزی برای ایشون نشد. شاید دیگه چه کردن باش؟ قیلت خلل جنه، خدا این چیز اصلا نمیگه که چه کردن با این روایت ها من بیان کردم، فقط این تیکشون میگه قیلت خلل جنه، بیا بیا بهش. قاله یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. چه جاییه، ای کاش همه فک و فامیل من میدونستن بیان با من، همه با من میمدن، اون بهشته. در آیات و لهم ما یدعون، هرچی انسان در بهشت از خدا بخواد بشه. حالا نمیخوام بحث، این بحثه باز خیلی عمیق جرف، البته عمیق نیست، خیلی بحث داره، ولی فاصله بین بهشت و جهنم خیلی زیاده. وقتی یه انسان میتونه خودش رو از این رو به اون رو بکنه، این شناخت، شناخت انسان از خودش که این جوره، یعنی در این سطحه، این کمک میکنه به انسان که در موضع گیریهاش، در تصمیم گیریهاش جدی باشه. شما نمیدونم، حتما شما این بوده، بعضی ها حواظ ما که سهران میشن اون این طرف حواظ ما نمیشنن برای این چیزش به اصطلاح میرن اون طرف میشن، میترسه نگاه بکنن حواظ ما، همه این میشنن میترسه انسان بده یک کوی نگاه بکنه پایین میترسه، هرچی که عمیق‌تر باشید اون دره ترس انسان بیشتره. آقا شما دارید راه میرید در لب یک دره، یه خورده غافل باشید شیطون هولتون میده، رفت که رفت رفت. پس باید همش مواظب باشید، چشم گوشتون باز باشه، نه فقط در بیداری، حتی در خواب. خدا رحمت کنه، من چیزی میشم میگم عرض کنم که ذکری از این آقایون بشه، مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی، ایشون در یکی از من برای شاید همینجا یه قصه گفت خیلی شیرین، گفت این که اینقدر باید انسان تقواش، درجه تقواش بالا باشه که حتی در خوابم اگر چشمش افتاد به نامحرم چشمش رو بنده خواب ها نه در بیداری، خب این ملکه میشه دیگه. گفته شده بعضی از این مؤمنین که فوت کردن بعد از فوتش همچین یکی از حور العین دی چشمش رو بس مترف کرد، گفتن نه بابا اینجا دیگه تموم شد، این همه مال توست، این همه مال توست. به این درجه تقوا رسیده. اینقدر مواظب باشیم نکنه یه پوست هندونه، یه پوست موزی زیر پامون باشه لیز بخوری. و اعوذ بک من همزات الشیاطین، همزات الشیاطین یعنی که همزه یعنی هول دادم. انسان که غافل بشه هول میخوره. شبی که از پری شبی که از آقایون که تشریف دارن الان در مجلس دارن پرسید که چیه تفسیر تو و من یعشو عندک ربه نقید له شیطانا فهو له قرین. گفتم یعشو عشا یعشو به معنای کوری نیست، به معنای شب کوریه، ضعف چشمه که شب نمیتونه ببینه. و چه فرقشه؟ گونه ها فرقش اینه، یه وقت میگن اگر کور شدی یعنی ذکر خدا رو کلن ندیدی، توجه پیدا نکردی به ذکر خدا، شیطونه میاد جفت شما میشه، فهو له قرین. اما خدای نگفته، گفته همچین که چشمت کم سو شد عشوه پیدا کردید شیطونه میاد. یعنی ذکر خدا رو باید جدی داشته باشید. خدایش هم واضحه، نماز که میخونیم با نماز هم میخونیم، ذکر خدا هم میگیم به زبون، اما اگر توجهی به نماز نداشته باشیم تو همون نمازه شیطونه میاد خودشو نشون میده، وسوسه ها رو در دل ما میندازه. شده یا نشده؟ پس یعشو این معنا رو داره، باید جدی باشیم، زیر پامون رو نگاه کنیم، دور و برمون رو بپاییم، همیشه فکر کنیم خدا چی میگه، پیغمبر چی میگه، امام چی میگه، تا نیفتیم به اون مطلب. من این آیه رو میخونم بعدش باز این مطلب برای من خیلی مهمه که انسان بفهمه کیه، من بفهمم کی هستم. من کسی با نفهمونده یخنه علی بقار، یه آدمی اومده اسم یوسف گذاشتن، اومدن تو دبستان و دبیرستان و کسی به ما نگفت تو کی هستی، بلکه ما رو غافل کردن از این مسائل. ما یه انسان هستم، من یه کسی هستم که خدا ما رو خلق کرده که بعد بهشتم بکنه، با دو تا حرف تو حرف اون گولی میخونم، من جدی هستم. او یارو اینا هم شاید من بعد وقت ذکر کنم ولی تکرار میکنم، این بنده خدا شل بود، بعد جوری هم شل بود، شلون شلون خودش رسون به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. گفت یا رسول الله مخبرم بهش، چه مخبری بهش؟ من جنگ کنم. خدا تو شل هستی، ما علی الاعرج حرج، چطور این شلیت میخواد جنگ کنی؟ گفت والله، دقت بفرمایید، والله لأطعنها بعرجتی هاده، و همین پای شلم میخوام تو بهش برم. از کنه میخواد بیری برو، راه باز جهده درست. آقا اومد و یه مقدار جنگ کرد و خود شل چونه ما جنگ کنه، زدن کشتنش، رفت بهش، از اون رفت بهش، رفتش با همون پای شلیش رفت رسید بهش. آدم بگ نگه من کوچیکم. یه مثالی برای شما بزنم، همه شنیدید اینو اما دقت کنید، اون جونی که در کربلا با امام حسین شهید شد شنیدید کی بود این؟ چی بود این؟ اصلا کسی به این اعتنا نمی کرد، کسی هم دنبال این نبود، کسی نمیخواست این رو بکشه اصلا. اصلا اینا رو ببخشید ایشون اعظم از این که من میگم، یعنی اینا رو قابل کشتن هم نمیدونستن این بردگانی که با اونا بودن. یک اومد دوید، پیر مرد بود، این از ابوذر رو ارث رسیده بود، از کی به کی از کی به کی. گفت یا ابا عبدالله به منم اجازه بدید، التماس کرد. گفتن آخر تو اومده بودیم به کاسلیسی ما؟ گفت آخر من پدر مادرم معلومه کی بوده، خون منم کثیفه، کسی من نمیشناسه. تنفس علی بالجنه، یه لطفی کنید، یه صدقه ای بدید که من از اهل بهشت بکنید. چه آدمی بود، چه بصیرتی داشت. گفتم بخوای بری برو، و کاری که نسبت به این کردن حضرت امام حسین همون کاری بود که نسبت به حضرت علی اکبر سلام الله علیه وضع خده على خده. این یه قیمت داره، این انسانه. حالا کارش چیه، کاسبش چیه، نمیدونه، اینا بحث نیست. اونجا خدا کار کاسبی نمیدونه. قصه اون برده‌ای که با عز العابدین مصطفی الله علیه و دعا کرد و ابر اومد، اینا همه شما شنیدید. اما میخوام این نتیجه رو بگیرم که انسان اگر خودشو بشناسه، خداشو بشناسه، من عرف نفسه عرف ربه، بدونم من کیم. اما اگر من دنبال بعضی هستن، دنبال مثلا خونش چطور باشه، ماشینش چطور باشه، اسمش کجا بنویسن، روایت داریم، اعوذ بالله، خدا کنه ما این دوتا رو فقط نخونیم که بردام حجت بشه ضدمون. حضرت گفتن اگر وارد مجلس شدی و نگاه کردی که کی وسط پا شد کی وسط پا نشد، فلیتبوأ مقعده من النار، نگاه نکن کی برات پا میشه، نگاه نکن کی بهت گفت آیت الله، کی گفت حجت الاسلام، کی گفت فلان، اینا چیه؟ صد من اینهای قرون اون طرف ارزش نداره. آقا دوش تلخیم میگفت در همین بهشت زهرا، جناب آقای مهندس دکتر مثلا فلان استاد دانشگاه فلانی، یکی بهش گفت عمو اینا دیگه به درد این نمیخوره، نه مهندس و نه دکتر و اینجا عبدک و ابن عبدک، اینا اینجا باید بحث بشه. من آیه رو بخونم بعدشم برم سریع سوره ای رو برای شما بخونم انشاءالله، این مطلب خدا کنه من واقعش دعا میکنم قبلی که برم مجلسیم، خدایی تو به من توفیق بده که من حق بگم، به آقایونم توفیق بده که جذب کنم، به من و آقایونم توفیق بده که اجر خودمون در روز قیامت بگیریم از تو. سه تا دعاست، یک دو سه. حالا انشاءالله که خدا من توفیق بده عرضید بکنم که به درد بخوره و به همه ما توفیق بده که این عرایض رو به دل بنشونیم، به دل بخریم. پس خدا می فرماید الذین کفروا، بخواد بگم چی کارم، لهم عذاب شدید. عذاب شدید یعنی عذاب خیلی شدید. حالا چرا العذاب و الشدید نگفته، الف لام نیورده؟ برای این که در زبان عرب اگر یک لفظی به صیغه نکره آمد الف لام هم ندوش، این قوی تره. مثلا میگم یک جایی، چه جایی، بدونی که بگم تشریح شرحش بکنم، شرحش بدم، لهم عذاب شدید. هر چی میتونید فکر بکنید شدت اون عذاب بیشتر از اون که تو ذهنتون هست. یک اون طرفش، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت. خدا نگفت لهم اجر، گفته لهم. چرا؟ چون خیلی از این مؤمنین اول جور دیگه بودن، تا ناامید نشه کسی، کافر بوده، فاسق بوده، فاجر بوده، خدا رحمتی بکنه. این دارم چطور اینا تو ذهن ما همینجور میاد و ما عرض میکنیم. این شیخ حسن شهاده، من سخنرانش رو شنیدم، سخنرانی قبل از شهادتش به مدتی کردم، گفت در صحبتاش گفته بود که من از قبر نمیترسم، از قیامت نمیترسم، از پل صراط هم نمیترسم، اما یه دغدغه ای دارم. دغدغه من اینه که اگر من با حضرت امیر مؤمنان علیه افضل الصلاه و السلام مواجه شدم، گفتن بهم این که فلانی چرا اینقدر مدح دشمنای ما را کرد، تیکه ای گفته دل آدم را تکون میده، گفت اون زبان خودش میگه چرا اون که فاطمه زهرا رو کشت رو منبر مدح کردی. من دغدغم اینه. بعد شرح میده میگه من مدتی در این چیز افسرای مصر بودم و مسئول تبلیغات بودم و صحبت میکردم و پخش میشد نوارام به همه جا و الان توش موندم، فردا چی بگم به حضرت امیر سلام الله علیه؟ ولی منم یه جوابی حاضر کردم. اگر به من گفتن، من میگم آقا شما توبه حضرت حر رو قبول کردید، پسر شما امام حسین، منم حالا حر میخوام بشم، توبه منم قبول بکنید. آخرش هم خب دیدید که چطور شهید شد، کشتن، یه قصاب آوردن سرش رو از بدن جدا کرد، تیکه تیکش کردن. این قسمت پزشک قانونی بیانیه صادر کرد که جی ابیهی مذبوحن، این رو آوردن در حالی که ذبح شرعی شده بود. خب انشاءالله که این شهادت اون گذشتش رو جبران کرد. پس میشه یک کسی که تا مرز حرم بره، حر قبل از توبه، تا مرز این آقام بره ولی بعدش خدا اون رو قبول کنه دیگه. این جهت خدا گفته لهم مغفرتون و اجر کبیر، هم مغفرت داره، گذشته ها رو نادیده میگیرن. یکی از صفات خوبه که خدا به مؤمن روز قیامت میده اینه که فراموشی به اون دست میده، نسبت به کارهای بدش همه رو فراموش میکنه، هم خودش فراموش میکنه هم همه فراموش میکنن. نکنه یک کسی بگه آقا تو بودی که فلان روز فلان کار کردی، تا اینکه بوهی این دغدغه‌ای نداشته باشه در بهش، وسوسه‌ای نداشته باشه. من یک سوره رو سریع بخونم، همه رو شما میخونید این سوره ها رو، ولی در این راستا هست و اون سوره بلده. حالا قسمت های اولش که واضحه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والدین و ولد، این تیکش رو دقت کنید. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی انسان روزی که خلق شد کبد یعنی زحمت، مشکلات اطراف او رو احاطه کرده. فی کبد، ما چیکار کنیم که این از کبد در بیاییم؟ خدا میگه ایحسب ان لم یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا، ایحسب ان لم یره احد، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. میگه حالا این انسان چی کار باید بکنه؟ دقت بفرمایید، فلق تحمل عقبه، یعنی انسان اگر بخواد از این گودالی که درش هست، از این اسفل سافلین که خدا رده و الیه، از این وضعی که هست بخواد نجات بیابه، باید جدی باشه، باید اراده داشته باشه، باید مثل یک قهرمان وارد جنگ بشه. فلق تحمل عقبه، حالا عقبه در قدیم که کوها بوده و اینها بوده، یه گردنه هایی بوده. من یادمه قبل از 50 سال قبل، آقایون حتما یادشون این گردنه صحنه چی بود، مردم از این گردنه صحنه که عبور میکردن مثل که از مرگ خدا نجات میداده بود، خیلی عظیم بود. گردنه از این گردنه های سخت صعب العبور انسان باید بگذره، باید هم جدی باشه و بگذرونه. حالا خدا تفسیر میکنه در ظاهر که این عقبه در دنیا ممکنه این تعبیرات رو داشته باشه، فک و رقبه، یه انسان آزاد کنه. خب الحمدلله، من نمیدونم، نمیخوام تفسیر رأی کنم، اما همین که یه چند نفری تو این زندانه ها بیگناه هستن، چون که دیه ندادن، میدم چی دادن، اینا میرن اینا رو آزاد میکنن، شاید این همون یکی از مصادیق فک رقبه باشه. یکی دو او اطعامون فی دوم ذی مسغبه، روزی که همه مردم، هیچ کسی، همه گشنه هستن، قحطی هست، این بیاد از خورد و خوراک خودش بده به دیگران، نه از اضافهش، از خود اصل پولش بده. بعدم خدا فرموده به کی هم بده. بعدم فرموده ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. این دو تا صفت دیگه هم، این که مؤمن باشه ولی فقط خودش مؤمن باشه، دیگران هم توصیه کنه به اون. دیگران رو به دو چیز توصیه کنه. یا آقای مورد آقا نمیتونم مرکوزه بگیرم نگیرم سختمه، چطوره؟ آقا روزه بگیر، شجاع باش، چه اشکال داره؟ نبشه گوه آقا روزه تو بخور، صبر، استقامت. یه جوانی اومد پیش من، ایامی که من کویت بودم حدود 40 سال قبل، سلام علیکم، سلام تو مسیح، بفرما. گوه آقا من باقا رمزانم گرم بود مثل همین حالا، روز ایران تموز مختب بود. گوه آقا من، ما 7 سر خانوار هستم، من یکی، زنم، 5 بچه، و ما قوتمون از همین کار یومیه، میای مس هر روز کار میکنیم، زندگی میکنیم، و من کارم تو صحراست، به شرکت نفته، این صحراهای کویت که در سایه من دیدم گاهی بیش از 55 درجه حرارت میشه، در آفتاب که به 80 میرسه، و من کار میکنم اونجا. من چه کنم با روزه؟ ما مسائل شرعیشو گفتیم، خدا وکیلی همون که ما بلد بودیم. بیدیم آقا تو روزه بگیر، سحری بخور، روزه بگیر، سر کار برو. گفتیم چون هم سر کار ندارم، زندگی اون فرج میشه، نه سر کار برو. هر وقت رسیدی دیگه به حد لایطاق، روزه تو بخور. یا اون چشمش گرد شد، یه نگاهی چپ چپ به من کرد، گفت تو به من میگی روزمو بخورم؟ الله یوین علی، الله یوین علی، قهر کرد و رفت. گفت میگی من روزه بخورم؟ خدا منو قدرت میده به روزه گرفتن. این معلوم شد اومده پیش من که من بهش بگم که روزه بگیر، نه بهش بگم روزه تو بخور. ما خیلی از اوقات در زندگی مبتلا میشیم، یه کسی میاد از اون مشورت میکنه، یه جوری جنبه اونو در نظر میگیریم، جنبه خدا رو در نظر نمیگیریم. ما باید جنبه خدا رو در نظر بگیریم، تواصی به صبر و تواصی به المرحمه. پس بنابراین این یک مطلب اولیه که ما شناختی که باید از خودمون داشته باشیم چجور باید باشه، فاصله بین بهشت و جهنم رو هم در نظر بگیریم همیشه، بعد تصمیم بگیریم. نه اینکه تصمیم بگیریم در یک وضع، ببینید این عرض کنم خدمت شما، شیطونی که از کاراش اینه که جو رو غبارآلود میکنه، قاطی میکنه مسائل رو. شاید خوب متوجه هستید بعضی ها که صحبت میکنن همه چیز رو قاطی میکنه، اینجوری میکنه که انسان وقت فکر کرده نداشته باشه. ما باید اینا رو تصمیم نگیریم و فکر بکنیم خوب، جلب که صاف شد ببینیم چی داره میگه، دقیقاً چی میگه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه باشیم، بعدش تصمیم بگیریم، اگر نه ممکنه کلا سرمون بره. و در اینجا من چند تا توصیه دارم به برادران عزیز من، میخوام صحبتامون همینجور در مثال کلی نباشه. ما بشر 5 مربی داریم، اگر دقت کنیم ازشون استفاده کنیم. یکی پدرها، پدر ما، خانواده ما. بعضی پدر دارن ولی از پدرشون استفاده کافی نمی‌کنن. یه طلبه‌ای بود در کربلا از علمای برجسته، حالا بعض از اون میشن شما حفاظین مازندرانی رحمت الله علیه، استاد درس سطوح عالی بود، چه بود من توی مدرسه بودم، گفتم شیخنا، گفت ها، گفتم من نمیم کجا نماز بخونم، صحن الان صحن محسن پر از جمعیت شد، ایام زیارتی بود. گفت از من میپرسی؟ گفتم ها، گفت برو خونه پشت سر پدرت نماز بخون. بعضی ها عقیده ندارن که باید پشت پدرش نماز بخونن. چرا؟ نمونه به خوبیه. حالا عمه هم نباشه نماز شب خونه، در نمازی میخونه، خودش میشه نماز میخونه، خجالت نداره. مادر انسان همچین، آقا شما چرا پیش مادرتون نمیرید، از مادرتون شور نمی کنید؟ یه آقای همین چند روزه، یه دو سالی بود در بحرین، ایشون مورد چیز بود، فرار کرده بود و دوبارش بودن و چطور اینها، این هم چند روز قبل از من یه قصه من بود، حالا چطور خودش هم فرار کرد از بحرین، خدا من. به من گفت این که من اولی که اینا دنبالم اومدن گفتم من برم یه خداحافظی با مادرم بکنم که اگر مبتلا شدم چیزا مادره رو بالاخره دریابم. و رفتم به مادرم سلام کردم و نگفتمش که من مورد تعقیب هستم. پسرم دنبالتم؟ من به حضرت موسی بن جعفر گفتم که اینا تو رو نگیرن. حضرت گفتن اشکال نداره، نترس. یا حالا من میفهمم که از کشور بحر خارج شدم که اون مادره چه مادری بود و چی گفت به من. من به حضرت موسی بن جعفر گفتم که تو رو نگیرم، نترس، نمیگیرم. پدر و مادر، یا آقا شاید دو مجلس باشه، نمیدونم، چند شب قبل من باشه صحبت کنم که از جوانهای خوب ما هست، گفتم فلانی دیدی که نماز بخونه بدون وضو؟ گفتم چی میگه؟ صد رکعت نماز بخونه، درسته برای نشه؟ واصله. گفتم تویی که عاقب پدرت، اگر عاقب پدرت باشی که نیست انشاءالله، مثل همونی که نمازه بی وضو میخونه، کارات همش اشکال داره، همه ای کارات، زنی که هر به جوهرش گوش نمی کنه کاراش اشکال داره، اینا شرطه. ما باید از پدر از مادر استفاده بهینه بکنیم، تمام تجارب رومونو ازشون رو بگیریم. که خب متاسفانه دیگه اینجوری شده، یه آقایی حالا اسمش نمیارم چون که خودش که خدا رحمتش کنه رفت، آقایون بود که اینجا زیاد میمد، اما شاید نسبت به دیگران یک بحثی باشه. گفت میرم خونه میبینم این که نشستن دور هم و تلویزیون رو گذاشتن، تلویزیون هم گاهی وقتا ساز و اینا میذاره و گفتم بابا حرامه. گفتن آقا ما مقلد شما نیستیم، ما مقلد کسی هستیم که اینو حرام نمیدونه، شما نمیخواد گوش کنید برو تو اون اتاق. گفت بیرون رسمن بیرون میکنن پدران پدرشون، پدر خودشون تو خونه شونه. این حالات خیلی بده، تالی فاسدهی بدی داره. اینا یک عده است. یکی دیگه استاده، انسان از استاداش باید استفاده کنه. البته انتخاب و استاد مهمه، حالا استاد عرض کردم اوی شبی امام جماعت مسجده یا اینکه در یه جایی شما درس میخونید، اما استاد انسان باید روش حساب بکنه، تربیت بشه به اثر اون. این دوتا. سه، رفقای انسان هستن. شما اولا گفتم من عرض کردم رفقای خوب انتخاب کنید، هر بعض که انتخاب کردید کاراتونی که میکنید ما مشورت کنید، چه اشکال دارید؟ من میخوام کجا برم چه کنم، مشورت کنید. ما خواب من استشار، کسی که مشورت میکنه هیچ وقت ضرر نخواهد کرد. این مجموعه که دور ما هستن به همدیگه برسید. این قرآن که من خوندم امشب جاهای دیگه هم هست، و تواصو بالصبر. تواصو یعنی چه؟ وصا احدهم الاخر. من به شما توصیه میکنم، شما هم به من توصیه میکنید. این دو طرف هست، یک طرفه نیست، باب تفاعله. و تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمه. این سه تا اطرافیای خود انسان باید اینا استفاده بهینه میشه. المؤمن و مرآتون مؤمن. بعدتون هم نهایت اگر یک رفیقتون یه چیزی گفت به شما زود حمله نکنید بهش، حالا یه چیزی گفت بینید فکر کنید شاید درست گفته، اینا انسان رو تربیت میکنه. چهارم چیزی که انسان رو تربیت میکنه دست پایینه، یعنی شاگرد انسان و یا کی؟ و یا بچه انسان. من به پدرها توصیه میکنم، پدر عزیز شما رفیق میشید با بچه هاتون، فاصله بین خودتون و بچه هاتون رو حذف کنید. بالاخره اونا بزرگ شدن، بشین با هم دیگه اختلاط کنید، خیلی صاف قصه بگید، قصه بشنوید. چرا وقتی که میخواید با بچه هاتون صحبت بکنید میخواید یه جوری جست میگیرید؟ دعایی نداره، اونا بچه هم میفهمن نه که نمیفهمن. حالا این مثال عربا دارن میگن که شفقت الابوه، میگن همیشه پدر و مادر بچهش هنوز بچه میدونه. یعنی یه وقت فکر میکنی که بزرگ شده دیگه، ممکنه نوام داشته باشه بازم خیال میکنه بچه است. اونم تربیت میکنه انسان. نسبت به شاگردم همینه، مراجع تقلید ما شاگرد داشتن، یه درس خصوصی با شاگردای نخبهشون داشتن. تا حالا اینجوره یه 5-6 تا شاگرد نخبه انتخاب میکردن، درس خصوصی در فتوا دادن با اونا مشورت میکردن. الان استادای دانشگاه هم همینجورن. استاد دانشگاه میگه به شاگردش برو یه تز تو بنویس، وقتی که اون تز بنویسه از تز اون این آقا استفاده میکنه. آختم دزدی هم میکنن بعضی ها. خب حالا استفاده شون من میگم، شما از دست پایین استفاده کنید. اینجور نیست که اصلا چی باشه. این قصه حضرت سلیمان و اون گورچه برای شما چند بار گفته شد و میدونید. سوال کرد گفت نصیحتم بکن، چه اشکال داره؟ یکی از صفات حضرت سلیمان این بود که حالا در روایات داریم از اطرافیاش سوال میکنه ما چیکار کنیم. در هر قصه سوال میکرد، مثلا در ماء الحیات، ماء الحیات یه آبیه که انسان که بخوره تا ابد زنده است. یکی یک هدیه ورس حضرت سلیمان گفت آمد بخورم نخورم، ما که بودیم زود سر نکشیدیم، اما اون فکر کرد گفت این که سوال کنم از این رفیق، سوال کرد گفت بخور، از اون از هر که سوال کرد، بعدش رفت از دیو سوال کرد، از هر کی سوال کرد گفت بخور، فقط اون مرکه مخالفت کرد. گفت سلیمان نخور. گفت چرا نخورم؟ گفت تو تنها میخوری یا با فامیل تو اولاد و جنا میخوری؟ نه خب تنها میخورم. گفت خب هر روزی باید در غذا یکی از اینا بشی. هر کسی روزی فوت میکنه، نوت و پسر نوت و نوه نوت و اینکه نشد کار. گفت پس من نمیخورم. داد به این وزیرش، گفت منم نمیخورم. به اون یکی داد، هیچ کدوم نخوردن دیگه از اون آب. حالا تقدیر الهی بود. ببینید زندگی انسان ببخشید من تعبیراتی میکنم یه خورده شاید خشن باشه، تمام سنگهای کوه فیروزه در ایران فیروزه میشه، تمام سنگهای کوه عقیق در یمن عقیق میشه، تمام ریگه های نجف دور میشه. نه سنگ فیروزه، سنگ عقیق، بقیه ببینید یک مقدار از این سنگ هست، از این جوهر نفیس، ولی اطرافش چی هست؟ سنگ دیگه، سنگ عادیه. باید اینقدر چکش بخوره تا اون اصل در بیاد. من و شما هم همون هست، باید چکش بخوره. چکش پدر، چکش استاد، چکش رفیق، چکش پسر. من نیست که 4 تا گفتم، یه 5 هم طلبم دارید. 5 شد؟ 4 تا شد. نه رفیق 4 تا سهران، 5 هم جامعه است، جامعه مؤمن. جامعه مؤمن هم انسان رو تربیت میکنه. من یه کتاب مینویسم، میبینم کسی این کتاب از کتاب من استقبال نکرد، نگم ای مردم نمیفهمن، این کتابم رو خود از این بعد بهتر بنویسم. منبر میرم کسی نمیاد منبر، یه آقا منبری باید خودش عذاب بکنه منبر بهتر بکنه. یه منبری در بحرین میگن رفت منبر هی خوند هی گریه کردن هی خوند، آخه جواب جدم پیغمبر رو چی میده که انقدر دوستتون روزه میخوام گریه میکنید؟ یکی از اون گوشه گفت میگه میگیم این روزه خونه ما خوب روزه نخوند اسمان. خودمون رو بیایم بسنجیم. ما از جامعه، از رفیق، از اطرافی استفاده کنیم. حالا بوذر جمعر گفت حتی از بی ادب هم من ادب آموختم. اون یکی دیگه بود. پس این نکته اینه که ما بیایم اون وجود نازنین الهی که در ما تعبیه شده که همون انسان حقیقیه، اینو تبلور بدیم و ما خودمون رو اون ابعاد جهنمی رو از خودمون دور کنیم، اون قسمت بد رو از خودمون دور کنیم تا یه انسان بهشتی بشیم. اینم کی میخواییم این کار رو بکنیم؟ شما سال آینده، امسال، امسال. فکر سال آینده نکنید ها. شیطونی که از سیاهی به آدم میگه، میگه سوف، فردا. اهل جهنم هم از کلمه سوفه خیلی ناراحتن که هی گفتیم سوفه سوفه، هی فردا فردا پس فردا. اجل به ما مهلت نداد. الان تصمیم بگیرید، جدی باشید. ایشالله خدا ما توفیق بده، به شما توفیق بده و همه ما ایشالله در این ماه رمضان مورد توجه خداوند و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم. انشاءالله از حالی به حالی، از وضعی به وضعی، نکنه که از اشقیا باشیم. از خدا بخوام که ما را از سعدا قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.